که با ما همچنان همراه باشید تا ساعت 22 پایان این بخش. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کاکتوس توجه بفرمایید، گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز.
من سلام میکنم خدمت
سلام کردید. من فکر میکنم پوستر گوری میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن. اصلا آبی
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا چیزی شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت و مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میمیرم. اصلا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفاتی که ترام میگی، چون میگی چمشن گفته بود که مایه سفید کننده و اینه یه جوری به بدن این مریضا برسونی. حالا کم بود بگه در واکس بریم کسی میگه
کاکتوس مجله طنز شنیداری.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو. من محمد حسین روانبخش این افتخار رو دارم که این هفته هم در برنامه طنز شنیداری کاکتوس خدمتتون باشم. روال برنامه ما اینه که اخبار و تحلیل ها و مسائلی که راجع به کشورمون یا احیانا کشور خارجی هست در هفته گذشته بررسی میکنیم، البته از زاویه طنز. این افتخار هم داشتم در هفته گذشته که آقای علی زرندوز از دوستان و همکاران خوب طنز پردازمون با هم دیگه این برنامه رو اجرا میکردیم. منتابش دلیل شرایطی که کرونا پدید آورده برایشون متاسفانه چند هفته ایه که ایشون رو نداریم، ولی تلفنی خدمتشون هستیم. با هم دیگه سعی میکنیم که اوقات خوشی رو برای شما شنوندگان فراهم کنیم. من یه فرصتی از اتاق فرمان میگیرم، برمیگردم و با علی زرندوز در خدمتتون هستیم.
کاکتوس مجله طنز شنیداری،
شوخی با اخبار ورزشی، فرهنگی، هنری، اقتصادی و حتی سیاسی. کاکتوس
برنامه‌ای که بدون حاشیه با حاشیه کار داره.
جمعه ها در رادیو گفتگو.
بله آقای علی زرندوز هم تلفنی خدمتشون رسیدیم. علی جان سلام.
دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان خوب مجله طنز رادیو کاکتوس، رادیو گفتگو. ارادت دارم این هفته هم قسمت بود ما تلفنی در خدمت شما باشیم. ان شاءالله ببینیم هفته دیگه میشه ما حضوری بیایم دکتر با رعایت پروتکل از دور یه ماچ برای شما بفرستیم
ان شاءالله. علی جان هیچ وقت فکر میگردی با پیژامه بشینی خونه برنامه اجرا کنی؟
نه دکتر.
خب ولی من فکر می‌کنم که اون پیژامه رو اصلا یه حالت چیزی داره، جدیدی داره برای اجرا که آدم مثلا بشینه تو خونه پا بنزه رو پا احتمالاً مثلا آب می‌ریزم که نه دست
خیلی اجرا راحت‌تر و خودمونی‌تر میشه.
آره خیلی
لباس رسمی و پشت میکروفون و اون بر آقای صدا بردار خانم کارگردان و اینجا خیلی داره می‌بینم انقدر راحتم ریلکسم بیشتر بخاطر این قضیه است.
دمت گرم علی جان. منم امیدوارم که حالا این وضعیت کرونا نصیب کسی نشه و الحمدلله خوشحالم هستیم که تو حال روزت خوبه و
ممنونم از دکتر شما. آره خدا رو شکر من فعلا دیگه پشت سر گذاشتم، ان شاءالله بتونم از هفته آینده هم دیگه حضوری در خدمت شما باشم، کاملا دیگه بی خطر میشم دکتر. هفته دیگه
ان شاءالله ما هفته آینده حتما در انتظارم که روی ماه تو ببینم و اینجا با هم دیگه برنامه اجرا کنیم. علی جان بی مقدمه و بدون اینکه حالا حاشیه بریم، چه خبر؟
چیستان داری یا نداری؟
چیستان نداری این هفته علی جان، این هفته نداری. دیگه تو نیستی اصلا چیستان من نمیاد. آره یعنی یه جورایی
بهتر. شما چه خبر؟
والا علی جان خبر که این هفته الحمدلله زیاده. من یه چند هفته ای هست که ما زوم کردیم روی میوه‌جات.
بله.
از اون وقتی که شما هنوز
دکتر برعکس این کلامتا این چند هفته میوه‌جات رو ما زوم کردن،
زوم کردن الان فرقی نمی کنه این
هی دارن با قیمتاشون زوم کردن رو ما دارن اذیت.
درسته دارن. یعنی من فکر کنم قبل از یک ماهی قبل از اینکه شما خونه نشین بشی ما داستان موز بله داشتیم دوشتر. و خیار و نارنگی و همینجوری اومدیم جلو.
الان به خود رسته دکتر؟
الان رسته به گلابی، میوه شاه میوه گلابی.
چی میگی دکتر؟ آره. این گلابی زمانی اصلا حرف زش بود. من یادمه من یه بار تو مدرسه به یکی بچه گفتم گلابی والدین منو خواستن، چه بچه بی تربیتی که تحصیل جامعه اصلا نمیدونش برای من بسات میشد، چه بسا ممکن بود ترک تحصیل کنم و اصلا مسیر زندگیم یه چیز دیگه بشه.
با یه گلابی
در خدمت شما باشم،
با یه گلابی.
آره به خاطر یه گلابی. آره. همون چیزی که الان آرزو شده. چون ما ضربه خوردیم، خود من از این گلابی در دوران کودکی و نوجوانی ضربه رو خوردم و الان میبینید
همین الان هم داری ضربه میخوری. علی علی الان بشنوی که گلابی شده کیلو 125,000 تومان، یه ضربه میخوری اون بچه رو یادت بره. تو
دکتر کیلو 125,000 تومان گلابی
یه زمان 125,000
تومان. ای کاش دکتر اون پسری که اون روز من مدرسهش گفتم گلابی، خودش و والدینش الان این برنامه رو بشنون و بدونن که من چجوری آینده نگری کردم و اون موقع بچه‌شون رو به چه میوه‌ای تشبیه کردم.
چقدر شأنشو بردی بالا.
و اونجوری با من برخورد شد دکتر.
علی حالا یه موضوعیه این داستانی که الان میوه‌ها داره یکی یکی گرون میشه، یعنی تو شما فرض کن از موز و خیار و گلابی و نارنگی و انار و شما دست رو هر میوه‌ای بزنی،
پرتقال دکتر، پرتقال
اینقدر گرونه که من فکر میکنم که حالا ما چون نزدیک عیدم هستیم و عید بدون میوه برگزار نمیشه، من فکر میکنم که عید باید اون ظرف میوه اونو پر کنیم از بادمجون و سیب زمینی بذاریم جلو مهمون، یعنی چاره دیگه نداریم.
دکتر ببین ما یه صنعتی داریم که در نوروز خیلی رونق میگیره، اونم صنعت رنگ کردنه. دوشت.
رنگ کردن خب
ببین تخم مرغ رنگی که شما در جریان میبینید.
آره اصلا از قدیم نوروز عیدی میداد
سر سفره هفتین بوده قدیم.
آره. من یه زمانی یادمه به جای عیدی به جای اینکه پول بدم به بچه‌ها، خیلی خانواده‌ها تخم مرغ رنگی عیدی میدادن.
الان خب واسهشون دیگه نمیرسه.
آره دیگه الان دیگه نمیشه. همون پول رو بدم سنگین‌تر.
آره آره مال قدیم بود. منتها من میگم از این رسم میشه که آره یه جهت مثبتی هم استفاده کرد. اونم این که ما همین سیب زمینی و بادمجون و چه دو و هویجی که شما فرمودین و اینا رو رنگ‌آمیزی کنیم، مثلا هویجه رو به عنوان خیار سبزش کنیم، راهی سفید توش بزنیم چی خیار. بادمجون رو از این بادمجون دلمه رو همش رنگ کنیم بشه اندازه چی پرتقال.
خب
آره اینا رو همه رو شبیه سازی کنیم میوه‌ها رو.
علی اتفاقا پیشنهاد خیلی خوبیه. علی پیشنهاد خیلی خوبیه. شما سیب زمینی و چون سیب زمینی شکل‌های مختلف داره، شما میتونید سیب زمینی به جای 5 6 تا میوه جا بزنی، یعنی هم هلو بشه هم بشه زرد.
سیب زمینی پشندی و جای میوه، اون سیب زمینی متوسط جای میوه، حتی درشت رو میتونی جا طالب گرمک هم جا بزنی.
آره یعنی خود سیب زمینی ظرفیت داره کل ظرف میوه ما رو پر کنه، رنگش کنی.
آفرین. اینم باز یه پیشنهاد دیگه برای اینکه مردم نگن مسئولان به فکر میوه شب عید ما نیستن. یه ذره فقط چی خلاقیت میخواد.
آره یه خورده خلاقیت میخواد، یه چیز دیگه هم میخواد. باید احتیاط کنیم خدا نکرده مهمون دست به میوه نزنه.
نه دیگه دکتر دیگه ببین شوخی نداریم دیگه، اینه دیدنیه. دوره که میشد میوه رو خورد گذشته دیگه.
خود مهمونا توجیه هن.
آره دکتر میدونن خود. ولی خب این برای شخص آبرو دکتر، برای شما یه جا میری تو شبکه‌های مجازی میخوای عکس بذاری فیلم بذاری، ممکنه دوستان دیگه آشنای اصلا کشوری دیگه بیان ببینن، خدای نکرده فکر نکنن اینجا ما با چند بوده میوه مواجهی، مردم نمیتونن نه آقا نه سر بشه منتو انقدر خوردیم سیری مثلا دستمون
نمیزنیم
خونه خوردیم یه عالمه اومدیم مهمونی.
علی اون وقت شما فکر نمی‌کنید با این پیشنهادی که میدی الان رنگ تو ایران گرون بشه؟ یعنی مثلا پس فردا مواجه بشیم که آقا رنگ بریم رنگ بخریم، آقا رنگ نارنجی داری کم بود بشه.
دکتر اگر دست دشمنان از
آستین رنگ بیرون بیاد،
آستین رنگ بیرون بیاد خودم راهکار داره دکتر. ببین ما ایرانی‌ها از قدیم از همه چی رنگ می‌گرفتیم، مثلا رنگ مشکی رو از دوده تهیه می‌کردن.
آفرین.
خب آره. رنگ قرمز خیلی چیزا رو شما میتونید دیگه نهایت میگید بتونید به رنگ قرمز در بیارید، از گیاها و گلگیاهایی که اطرافت وجود داره و همین یه سربری پارک جنگلی بیای میتونی دامنتو پر از انواع رنگ‌های مختلف طبیعی کنی.
درست. رنگ قرمز اصلا میتونی یه نوک انگشتت هم خونی کنی رنگ قرمز میشه دیگه.
نه دکتر دیگه نمیشه، خیلی داری مسئله رو جنایی میکنی.
جنایی نشه.
ببین از قدیم صورتو با چی ساخت میکردن؟
با سیلی.
آفرین
آفرین.
دور از این دو تا من به شما میذارم، دو شما به من بزنی، هرچی با صورت سرخ میریم میشینیم سر صفحه هفت.
خیلی عالی علی، من فکر می‌کنم که عید خوبی بشه، مشکل میوه مردم حل شده، فقط حل شده. مشکل آجیل مونده، بریم یه فرصتی بگیریم و برگردیم بقیه مشکلاتم حل کن شما.
چه کاکتوسی باشین و چه کاکتوسی نباشین، درود به شما که الان با کاکتوس همراهین. من شهرام شهیدی هستم و با ترین های هفته که گذشت در خدمت شمام. نوبل ریاضی هفته. این همه جایزه نثار اینون کردیم، بذارین یه جایزه هم به خودم بدم. نوبل ریاضی هفته رو به خودم اهدا میکنم که با یه دو تا چارتای ساده اثبات کردم جنگل خاری نه کار ثروتمندان که کار فقراست. چطور به این نتیجه رسیدم؟ الان روش محاسباتیم رو اعلام میکنم. طبق گزارش صندوق جهانی طبیعت، طی 50 سال اخیر 68% حیات وحش زمین از بین رفته. این خبر رو داشته باشین، بذارینش کنار این خبر که یک اقتصاددان ایرانی اعلام کرده در سال 98 44% جمعیت کشور فقیر شدند. تازه این رو هم اضافه کنین که مؤسسات بین‌المللی گزارش دادن که در چند دهه اخیر شکاف طبقاتی در جهان 15% افزایش پیدا کرده. خب همونطور که می‌بینین، هر چی فقر گسترش پیدا کرده از مساحت جنگل‌ها و تعداد حیوانات کاسته شده. پس با این محاسبات ساده میشه اثبات کرد این فقرا هستند که با جنگل‌خواری هم به محیط زیست هم به اقتصاد ضربه می‌زنن، نه سرمایه‌دارا. حالا اگه یه سرمایه‌دار پیدا شد بابت این تحقیق ارزشمند 2000 برزه تو حساب ما بگذاریم. تکراری ترین اخبار هفته. در این بخش چند تا رقیب چغه رو بدبدن داریم که کسی نتونست شکستشون بده و برای همین همه‌شون برنده این بخش شناخته شدن. راستش رو اگه بخواین، این اخبار از بس تکرار شدن می‌ترسم اگه عمری باقی باشه در سال 1490 خورشیدی هم همین‌ها رو بشنویم. اصلاً چه بسا 2000 سال دیگه انسان‌های اون موقع وقتی در مورد عصر ما تحقیق کنن به همین چند خبر برسن و ما رو بر اساس همین اخبار مورد مطالعه قرار بدن. اولین خبر اینه، قوچان نژاد در یک قدمی پرسپولیس. دومیش هم اینه، سهام پرسپولیس استقلال تا آخر سال در بورس عرضه میشه. فقط بدیش اینه که نمیگن کدوم سال. خبر سومم اینه، سردار آزمون مورد توجه لاتزیو و لیورپوله. یعنی اگه 700 سال دیگه باشگاه لیورپول منحل بشه، باز به صورت خودکار به سردار آزمون پیشنهاد میده. البته خبر دیگه‌ای هم که همیشه تکرار میشه اینه که دولت مردای ایرانی به نقل از دانشمندای ژاپنی مدعی شدن مردم ایران بانشادترین مردم جهان هستند. هشدارآمیزترین خبر هفته. بین این همه خبر جور با جور، کدوم خبر برنده این بخش شده؟ کلی کاندید داشتیم، مثلا هشدار سازمان هواشناسی برای نرفتن کنار رودخونه‌ها به خاطر سیل، یا هشدار ستاد ملی کرونا برای نرفتن به مسافرت، یا هشدار ستاد ملی زلزله برای خونه نرفتن چون خونه‌ها بی بنیانن. یعنی ستاد کرونا میگه بچپ تو خونه بچه جون، ستاد زلزله میگه بچپ تو خیابون جوون. یه هشدار مهم دیگه هم هشدار بانک مرکزیه که همیشه نهیب میزنه مردم در مؤسسات مالی غیر مطمئن سرمایه‌گذاری نکنن. حقم داره، دادن هشدار کار ساده‌تریه از اینکه مؤسسات مالی غیرقانونی رو جمع کنن. خلاصه در وضعیت نرو نمون نخور نریز نگو نکن نخواه نبند نشین هستیم. اما برنده هشدار هفته ربط به این هشدارها نداره. برنده مدیر کل دامپزشکی استان خوزستان که با هشدار نخر رو دست این همه فعل نف بلند شد و گفت مرغ زنده نخرید. عزیز جان، وقتی خیلی اصلا قدرت خرید مرغ ندارن، برای کی هشدار دادی؟ تو دور همیای خودتون با مقامات همین هشدار رو بدی کافیه دیگه، نیست؟ نمایشی ترین قدرت هفته. رفیقم میگفت اگه پول دستم برسه نمایش مکنت خواهم داشت و چنان مهمونی میدم که تاریخ ندیده و نشنیده باشه. البته این نفاذات مربوط به قبل از دوران کرونا است و الان میدونه که پول دارم بشه به جای نمایش مکنت باید رعایت پروتکل‌های بهداشتی رو نمایش بده. دوست دیگری که فرق نوت فا رو با گیتار برقی نمیدونه میگفت اگه خدا بهم استعداد موسیقی بده کنسرت باشگوهی خواهم داشت. همسایمون هم چند وقت پیش میگفت اگه وامم جور بشه و بانک پول وامم رو بده به حسابم، پولدارترین فرد فامیلمون میشم. از همه جالب‌تر یه صدسازی بود که میگفت اگه بارون برسه نمایش صد خواهیم داشت. اما هیچ کدوم اینا برنده نمایشی ترین قدرت هفته نیستن. برنده معاون وزیر بهداشت که گفته اگه واکسن برسه نمایش قدرت خواهیم داشت. من هم اگه عمری باشه و به هفته بعد برسم و به من یه ساعت و نیم وقت بدن، در بخش ترین ها فیل هوا میکنم. تا فیل هوا کردن هفته بعد، بدرود.
همچنان از مجله طنز شنیداری کاکتوس در خدمتتون هستیم. علی زرندوز این افتخار به ما داده که تلفنی خدمتش باشیم. امیدوارم که هفته آینده حضوری در خدمتش توی استودیو باشیم. علی، این نمونه وضعیتی که تو پیدا کردی، یه استانداری استاندار خوزستان بود که الان برکنار شده و رفته مؤسسه استاندارد.
نه اینکه مدیریتشون خیلی استاندارد بود در خوزستان، به خاطر همین شدن رئیس اصلا کلن دم و دستگاه تشکیلات استاندارد که بقیه چیزان هم همونجوری استاندارد کنن.
آره، علی دقیقا این روالی که تو داشتی روالی که ایشون داشته، یعنی دورکاری میکرد، بعد از دور مثلا سیل استان خوزستان یا فاضلاب که وارد خونه های مردم شد میگفتن ایشون دورکاری تو تهران تشریف دارن. حالا این وضعیتی که الان تو پیدا کردی یه خورده شبیه به ایشونه. حالا یه خبر جدیدی شنیدم از ایشون که ایشون و زمانی که توی استانداری بودن 50 نفر، بیش از 50 نفر مشاور و اینها داشتن که الان استاندار جدید گفته که به اینا احتیاج نداریم، احتمالاً اونا هم همراهشون میرن مؤسسه استاندارد.
آره دیگه دکتر، ببین چون شکل مدیریت ایشون خیلی استاندارد بوده و اینو گذاشتن تو سازمان استاندارد بهشون و گفتن که آقا برو بقیه چیزا رو همینجوری استانداردش کن دیگه.
آره.
چرا فقط مدیریت استاندارد باشه؟ بقیه چیزا به همین شکل باید استاندارد بشه.
علی من یه چیزی شنیدم، گفته بودن که ایشون چون استانداره خیلی نزدیکه به استاندارد، یه دکم داره. بهترین فردی که میتونه بیاد. آره، یعنی این که از نظر روانشناسی و جامعه شناسی بررسی کردن ایشون خیلی
استاندارد داره.
آره خیلی نزدیک به استاندارد. علی جان، حالا این استاندارد جدیدی که اومده خوزستان، گفته که استاندارد قبلی بیش از 50 نفر مشاور و حالا کسانی داشته که آره اینها حالا هنوز موندن، الان چیکارشون کنن اینا رو؟
چیز دیگه، این شما در مورد مدیریت اتوبوسی چیزی شنیده بودی دکتر؟
مدیریت اتوبوسی که الان روال کار ما سالهاست ما داریمش.
آره اون دیگه منسوخ شده. ما الان مدیریتی که داریم مدیریت مترویی دکتر. ببین مدیریت مترویی شما دیدی دیگه، مترو میرسه اسکای شلوغ باز میشه، چقدر آدم از توش میاد بیرون.
درسته.
اینجوری الان دکتر، یعنی در متروی استاندار که میرسه به استانداری از اداره استاندارد مترو راه افتاده، مقصد
استانداری خوزستان.
استانداری وقتی میرسه این درا باز میشه، اینا همجوری بروت
میریزن بیرون.
میریزن بیرون و میرن استانداری.
خب حالا خوبیش اینه که علی جان، من فکر میکنم که این کسانی که اون توی ایستگاه استانداری خوزستان پیاده شدن، توی ایستگاه استانداری سوار استاندارد سوار میشن دوباره.
درسته.
یعنی من این استانداری و استاندارد اگه بتونم کنار هم بچینم خیلی سخته.
چیندن کنار هم، ما فقط داریم تکرارش میکنیم.
همین تکرارش برام سخته. من اصلش که تکرارش که انقدر سخت باشه، اصلش چیه علی؟
نه دکتر، اونو ببین خیلی راحت این اتفاق افتاد. من تو منو برای هضمش یه مقدار به مشکل خوردیم.
سوء هاضمه داریم ما توی این مسائلی که
یه ذره که مسئولیت ها پیچیده میشه. ما اینجوری تو چه برای چی منو تو هیچ وقت به اینجا نمیرسیم؟
خب همین
دیگه، بعد از مجری رادیو باقی میمونیم. این پیچیدگی ها رو نمیتونیم درک کنیم دیگه. فدا چم؟
خب آخه فاصله طنز پردازی تا استاندارد خیلی زیاده علی.
چون طنز پردازی ما احساس میکنم که استاندارد نیست.
نه غیر استاندارد، اصلا ما... آنورماله.
ما
یه جوری
ما نمیگیریم دکتر، یعنی بالا بری پایین مرات مور استاندارد
نداری،
پیشونیمون نمیخوره.
اتفاقا علی من به نظرم میاد که این استاندارد نبودن مسئولیت ها و مسئولین اینا توی کشور دیگه هست، توی کشور ما که الحمدلله نیست، همه مسئولین استاندارد دارن
دکتر. استاندارد که دارن هیچی، ایزو دارن دکتر،
چند تا ایزو دارن
بابا. بذاره همینجوری چرا خاموش برن جلو
علی. ولی ژاپن به نظر من هیچ کدومشون استاندارد ندارن.
اونا که اصلا
خیلی وضعشون داغونه. اصلا یه وضعیت
چجوری بهت بگم، حتی استانداردهای پایر هم نمیتونن پاس کنن.
آره چند وقت پیش یاده که رئیس المپیکشون به خاطر اینکه یه جمله راجع به خانم‌ها
گفته بود،
گفته بود که خانم‌ها زیاد حرف میزنن.
الان آخه به خاطر این آدم چه پستی رو تعویض میده؟
رئیس آره دیگه، رئیس المپیک ژاپن استفاده. حالا علی جدیدو نشنیدی؟
جان
سخنگوی نخست وزیر ژاپن استفاده داده.
دکتر چیه این استفاده؟ دکتر این بعد آموزی داره به خدا،
خیلی بده. یعنی اصلا من فکر میکنم ژاپن رو بعد از روی کره زمین حذف کنن.
این مردم بقیه کشورا میبینن بعد توقع دارن مسئولاشون اگه خبطی خطایی اشتباه کنن برن استعفا بدن، خدای نکرده زبونم لال.
آخه علی جان جالب اینجاست که علت استعفاش هم خیلی جالبه.
چی بوده؟
آقای ماکیکو یاما
میتونه ما رو سکته بده؟
آره ببین علی، اسمشو من بگم که اول در ذهن تو حکاکی بشه. اسم ماکیکو یامارا.
یامارا
ماکیکو یامارا. آره
اسم کوچیکش اذیت میشد، همون یامارا.
همون یامارا آره. این آقای یامارا که سخنگوی نخست وزیر ژاپنه، توی یه مراسم شام بوده که غذایی که اونجا سرو میشده یه خورده گران قیمت بوده.
مثلا در حد باقالی پلو مثلا با گردن.
آره تقریبا یه همچی چیزایی بوده.
اونا که چیز میخوان جلبگینا میخورن، ولی خب در حد باقالی پلو گردن ما بوده. خب
گردن، آره باقالی پلو با گردن جلبک.
خب
آره این با گردن جلبک خورده، بلافاصله اومدی بیرون گفتن آقا جان شما چرا توی این مراسم شما بودید
که گفته باقالی پلو با جلبک.
آره با جلبک خوردی استفاده داده.
آره
یعنی به همین راحتی
به خاطر یه باقالی پلو با جلبک
استفاده داده. حالا شما فرض کن اگه این روال غیر استاندارد قرار باشه توی کشور ما یا جای دیگه پیاده بشه چه مصیبتی فراهم میشه.
فکرش هم تن منو میلرزونه
واقعا. آره
میشه همچین چیزی؟ خب مگه مسئول با یه باقالی پلو با جلبک اومده که با یه باقالی پلو با جلبک بره؟ خیلی بیشتر هزینه کرده تفلی تا به اینجا رسیده.
تایی تشون
دکتر تو منو عصبی کنه یه چیزایی رو بگه.
نه نه علی جان شما خود فشار تو بالا نبر، عصبی نباش، چون من فکر میکنم که الان تو شرایط قرنطینه هم داری، باید یه خورده یه خبر خوب بگو علی، یه خبر خوب بگو از این فضا خارج بشی.
این سوء تفاهم پیش اومدن بین مسئولان دولتی این یه چیز امر عادیه.
بله
خیلی امر عادیه.
درست
اصلا تکذیب رو برای همین گذاشتن.
آره دیگه
تو حالا دیدی آدمای معمولی چیزی رو تکذیب کنن؟
نه خب آدمای معمولی چیز کاری ندارن که تکذیب کنن.
مثلا میوه فروش تو محلتون تا چیزو تکذیب کرده؟
نه علی آقا چیز خاص
25 تومانی 25 تومانی
25 تومانی
تکذیب نمیشه. باید چیلی 25 پول بدی کارت رو کشی خیارو ببری.
ببری.
تکذیبی در کجا مثلا قصاب محلتون سر تکذیب کرده؟
اصلا اون که نمیتونه تکذیب کنه. اصلا با اون ساتورش در تناقض تکذیب.
همون. اما مسئولان اینجوری نیستن.
نیستن.
اونا خیلی سریع تکذیب میکنن. مثلا اگه خاطرت باشه رئیس دفتر آقای روحانی اعلام کرده بودن که دلار رو گرون کردیم تا بتونیم اقتصاد رو اداره کنیم.
آره به نقل از ایشون همچین چیزی منتشر شد که تکذیب شد.
بعد ایشون بلافاصله
تکذیب کرد.
گفتم اصلا اینو نگفتیم. اصلا دلار چیه؟ اداره چیه؟ اقتصاد چیه؟ کلا همه چی رفت زیر سوال. به خاطر همین دکتر مسئولان ما یک سری ادبیاتی دارم، یک سری توانایی ها و کارکردهایی دارن که بنده و شما ازش سر در نمیارید. الان من علی زرنداز هر چی اینجا بگم میتونم فردا بیام تکذیبش کنم؟
نه علی جان صدات هست بالاخره ضبط.
ولی مسئولان با اینکه صداشون هست تصویرش همینجاست تکذیب میکنن.
تکذیب میکنن. آره
این
علی حتی مورد داشتیم
که فقط به کیا داده شده دکتر؟
به مسئولی.
به مسئولی.
علی حتی مورد ما داشتیم که
فکر میکنن اونم یه آدم عادیه با قدرت های آدم عادی یا آدم معمولیه، مثلا نقی معمولی خودمون سر پایتخت، که این اگه باقالی پلو با گردن بخوره باید استفاده
واقعا
با گردن جلبک بره.
علی مورد داشتیم تو این تکذیبا یه جایی بوده فیلمش هم بوده، گفتن که آقا فیلم اینم هست، بعد گفتن که اصلا کلا فیلم بردار رو فیلم رو تکذیب کردن.
اصلا
آره یعنی گفتن آقا دوربین
رو تکذیب کردن.
اصلا از اصل آره عکاسی رو تکذیب کردن، گفتن عکاسی هنوز به وجود نیومده که شما عکس رو دیدین.
برادران لومیر اگه به بعضی مسئولان ما بود الان اصلا وجود خارجی نداشتن، تمام اثراتشون پاک شده در کره خاکی. دکتر
خوشحالم کردی علی این صحبتی که کردی، من فهمیدم که ما در یه مملکتی هستیم که الحمدلله از هر نظر به خصوص از نظر مدیریت تو وضعیت خیلی مطلوبی هستیم، استانداری هستیم
همه جا، استاندارد استانداریامون استاندارد.
آره ژاپن حالا باید بدون تو با ما برسه.
نمیرسن به این
نمیرسه دوست. یعنی شما اگه تو مسابقات
اونا میتونه هی وسط راه هم وای میسن از یه چیزای برق تولید کنن، وقت‌کشی هم زیاد دارن.
آره وقت‌کشی دارن، بالاخره از این بازی‌های استعفا دارن، عذرخواهی دارن، اینو وقتشون میگیره.
اینا که خودشون جلو خودشون میندازن، اب نداره دکتر بزن سرگرم باشن.
یعنی اون تا بیاد عذرخواهی کنه
صحیح که با سرعت و قدرت بریم به کمک مسئولان جلو میریم.
خیلی عالی علی جان، با سرعت و قدرت بریم یه فرصتی بگیریم از اتاق فرمان برگردیم، باز در خدمت هستم.
من در خدمت شما.
تحلیل اخبار 100% غیر طبیعی و در کاکتوس بشنوید.
ما از کنار هیچ خبری راحت نمیگذاریم.
کاکتوس تنزی برای همه فصول.
جمعه ها در رادیو گفتگو.
همچنان با مجله طنز شیداری کاکتوس خدمتون هستیم. این هفته این افتخار رو داریم که خدمت یکی دیگر از دوستان طنز پرداز کشورمون باشیم، خانم نسیم نژاد جعفری، از شاعران طنز پردازی که شعرهاشون رو خیلی زیاد شنیدیم. این هفته این افتخار رو به ما دادن که خدمتشون باشیم. سلام عرض می‌کنم خانم نژاد جعفری.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم هر جا هستید لبخند به لبتون باشه و دلتون شاد باشه.
سلامت باشین خانم. خیلی با انرژی و خوب شروع کردین تو این ایام کرونایی که یه خورده شاید مثلا تو خونه بودن آدمو اذیت کنه. شما توی این مدتی که الان تقریبا یک سال بیشتره که ما با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنیم، شما فعالیت طنزتون و اینها که تحت شعاع قرار نگرفته؟
فعالیت طنزم چرا یکم کمتر شده به دلیل اینکه خب جلسات یکم کمتر شد و وقتی آدمو تو جلسات و اینا هستن خب خیلی اشتیاقشون بیشتر میشه و اون طبعه بهتر کار میکنه. من متاسفانه یکم کم کارتر شدم توی این مدت
تو زمینه شعر.
بله.
حالا بعضی دوستان من دیدم که مثلا رفتن در زمینه‌های دیگه فعالیت می‌کنن، تو طنز مثلا پژوهش می‌کنن در زمینه طنز، یا حالا بعضی‌ها سراغ فیلمنامه‌نویسی رفتن، کتابی منتشر کردن، احیاناً مجموعه شعرشون رو جمع‌آوری کردن. شما از این برنامه‌ها توی این ایام نداشتین؟ کتابی در دست انتشار ندارین احیاناً؟
نه، من کتابی هنوز
فکرش
نیستم که کتاب بفرستم. من توی مدت خیلی نیاز داشتم که آرامش داشته باشم، یعنی تمرکز داشته باشم و به چیزی فکر نکنم، چون شعر طنز مثلا خیلی نیاز داره که به خیلی چیزا فکر کنی.
بله.
و من رفتم سراغ یه هنر دیگه، هنر کار نقطه کوبی، که فقط بتونم تمرکز کنم و به هیچی فکر نکنم.
شما فکر می‌کنم که از این ایام کرونایی حد اکثر استفاده رو کردین، کلا طنز رو گوشی کناری به یه نوعی؟
نه، کنار نذاشتم، می‌خوندم، کار دوستان رو می‌خوندم، کتاب می‌خوندم، ولی بیشتر سعی کردم که بخونم. اینکه حالا خودم بخوام سر جدید بگم خیلی یکم دور شدم از اینکه خودم بخوام کاری انجام بدم، ولی خب میخوندم خیلی.
خب خیلی از دوستان الان تو این ایام این جلسات شعر خوانی و مثلا فرض کنید جلسات شعر مجازی شده و به یک نوعی سعی کردن که خب اون همون جلسات و ارتباطاتی که داشتن با هم دیگه حفظ کنن. شما از این فضای مجازی هم استفاده کردین احیانا؟ چون من تو فضای مجازی میبینم کاراتونو کم و بیش.
بله، گاهی بوده، ولی میگم اون حس و حالی که فضای واقعی داره باعث میشد که خیلی آدم هم فکرش کار کنه، بیشترش کنه. مجازی هم بوده، بله بودم توی جلسات، مثلا یه جاهایی بود شرکت کردم به صورت حالا یا پیش‌ثبت بوده که قبلا با حضور مثلا حضار بوده الان پیش‌ثبت بوده، یا مثلا لایو اینستاگرام بوده، اینا بوده، ولی اون حس و حالو نداره، اون چیزی که باید باشه نیسته.
بله، درست. حالا شعر جدیدی دارید که ما خدمتتون باشیم؟ چون ما انگیزمون از این که با شما تماس گرفتیم که شعر مهمونمون کنید و شنوندگان بشنون شعرهای جدید شما رو. امیدوارم که اینو داشته باشید لااقل. آره،
یه شعر میخونم، امیدوارم که
ما در خدمت شما هستیم.
عنوان شعر هست ماست‌مالی.
بله.
عده‌ای بر تکه‌ای نان ماست‌مالی میکنند، عده‌ای بر کل کیهان ماست مالی می کنند. از زمان ریزش پی تا زمان گچ بری، با گچ و دوغاب و سیمان ماست مالی می کنند. قشر خودرو سازی و این قطع سازان عزیز، وقت نصب قفل و فرمان ماست مالی می کنند. گاه سریالی قشنگ و عالی و پر محتواست، می رسد تا رو به پایان ماست مالی می کنند.
این که خب چیز طبیعیه، یعنی این نواشه نمیشه سریال ببینی.
در تمام قشرها این امر پیدا میشود، شاعران هم توی اوزان ماست مالی میکنند. چون مدیران موفق اهل سیر و گردشند، لاجرم استان به استان ماست مالی میکنند. آب را گل میکنند و کوسه بیرون میکشند، چون که باشد ظرف و بوران ماست مالی میکنند.
حسنت.
مشکل آلودگی را در هوای شهر ما، فصل پاییز و زمستان ماست مالی می کنند. روی نام آن کسی که کرده قدری اختلاس، دائما پیدا و پنهان ماست مالی می کنند. گهگداری هم به جای ماست با دوغ و پنیر، گاه با کشک فراوان ماست مالی می کنند. می برند از سهم ما و جای دیگر می زنند، بعد از آن هم بهر درمان ماست مالی می کنند. نیست از ما مشکلی ای دوستان نازنین، تا که باشد ماست ارزان ماست مالی می کنند.
البته الان خیلی ارزون نیست خانم، این فکر کنم این شعرم قدیمی باشه، ماست الان یه چند وقتی لبنیات گرون شده.
آره، سمانم بازم جا داره که
جا داره. خب
همیشه جا داره واسه گرفتن.
نسبت به قیمت موز و گلابی و اینا شاید شما ماستو گرفتین ارزون دیگه.
بله دیگه. آره. نسبتمون رو بخوایم پیش بریم هنوز جا داره.
و بله خیلی متشکرم، شعر خیلی خوبی بود. من حقیقتش این شعر شما رو نشنیده بودم تا حالا، علی‌رغم اینکه حالا شعرهای شما رو پیگیری میکنم. ما امیدواریم که این مجموعه شعرتون رو شما جمع‌آوری کنید، به دست چاپ بسپارید، ما همین برنامه خدمتتون باشیم، معرفی کنید دوستانی که علاقه‌مندن به شعر طنز از مجموعه شعر شما هم استفاده کنن. اگه نکته چیزی هست ما در خدمت شما هستیم.
من خیلی ممنونم، خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که این دوران هم زودتر تمام بشه و دوباره برگردیم به اون دوران بدون کرونایی
انشاءالله
و همه چیز دوباره خوب و خوش بشه.
خیلی لطف کردین، با شما خداحافظی.